رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشری دوم مجله شامگاهی پنجشنبه 10 مارس. من مومین احمدی هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا همراهی میکنم. برنامه را با خلاصه اخبار مهم در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر و سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از تشدید اوضاع در لیبیا هشدار داد. در یک عملیات نیروهای آمریکایی در جنوب افغانستان پسر یمکی حامد کرزی کشته شد و هم در جمهوری مجارستان طرح قانونی اساسی نو نشر شد که طبق آن نام کشور تغییر داده می‌شود. تفسیر خبرها. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اظهار نمود که در لیبیا جنگ شهروندی ادامه دارد. با گفته رئیس این کمیته جیکوب کلنبرگر، درگیری ها میان نیروهای وفادار به معمر قذافی و آشوبگران تا رفت شدیدتر خواهد شد.
ما باید همیشه آماده وضعی بدتر باشیم و در حال کنونی این معنی آن را دارد که ما باید به شدیدتر شدن مبارزه آماده شویم.
بنوشته خبرگزاری ها، امروز نیروهای وفادار به قذافی قسمتی اعظم شهری ازاویه را تحت نظارت قرار دادند و شهر بریگر را بمباران کردند. اوضاع در لیبیا در محور نشست های وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحاد اروپا و وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروسل قرار گرفت. کشورهای عضو اتحاد اروپا و ناتو در مورد اعلان منطقه های ممنوع برای پروازها در لیبیا نظر واحد ندارند. امروز 28 کشور عضو ناتو موضوعی امکان دخالت نظامی با قضیه لیبیا و اعلان منطقه های ممنوع برای پروازها در این کشور را بررسی میکنند. اما سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دخالت نظامی با امور لیبیا را غیر قابل قبول و بررسی اعلان منطقه های ممنوع برای پروازها را بر وقت نامید. و امروز فرانسه اظهار نمود که شروع ملی تاسیس کرده آشوبگران را چون نهاد قانونی مدافع از منفعت های مردم لیبیا اعتراف کرده است. و از دیگر خبرها، در جریان عملیات ویژه نیروهای آمریکایی در جنوب افغانستان پسر یمک رئیس جمهور حامد کرزی کشته شد. رئیس ناحیه دندی ولایت قندهار حمید الله نازوک گفت که یار محمد خان شام چهارشنبه هنگام حمله به منزلش در دهه کرز هدف تیر قرار گرفت. با گفته احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی که ریاست شورای منطقوی قندهار را بر عهده دارد، یار محمد خان اشتباهاً کشته شده است. از این پیش رئیس جمهوری افغانستان هم نظامیان خارجی را برای هلاکت مردمی آسایشته در عملیات های جنگی چندین بار هدف تنقید قرار داده بود. در جمهوری مجارستان یا ونگری هم طرح قانونی اساسی نو نشر شد که در صورت پذیرفته شدن آن عنوان کشور تغییر داده و حجم نهایی قرض دولت مقرر کرده می شود. در طرح آمده است که از این بعد کشور نه جمهوری مجارستان بلکه فقط مجارستان نامیده خواهد شد. همچنین مقرر شده است که حجم قرض ملی مجارستان نباید از 50% تولیدات ناخالص ملی بیشتر باشد. طرح نو قانون اساسی روز 14 مارس برای بررسی به پارلمان ایران می شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. داستانی کل روسیه مهلت بازداشت شهروند تاجیکستان نظام خان جورایف را تا 6 ماه دیگر هم تمدید کرده است. عبدالسمید دادابایف، سردار اداره روابط بین المللی در دادستانی کل تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که از سوی همتایان آنها در روسیه تا هنوز تفتیش پرونده جورایف به انجام نرسیده است و این دلیل اصلی تمدید مهلت بازداشتی است. با گفته کارمند مسئول دادستانی، روسیه بر پایه کنوانسیه مینسک موظف است مسئله استرداد جورایف را حل بکند. عبدالسمیم دادابایف تایید کرد که نظام خان جورایف از خدمات فدرالی روسیه درخواست پناهندگی کرده است ولی درخواست او رد شده است. مقامات تاجیکستان نظام خان جورایف را در سرقتی مبلغ‌های دولتی، تشکیل گروه مسلح غیرقانونی، قتل و سرپیچی از پرداخت امداد عیبدار می‌خوانند. و از یک کارخانه آتش گرفته در شهرک ایوانتیفکای ولایت مسکف جسد 5 نفر بیرون کرده شد. و اطلاع ریاست ولایتی وزارت حالتهای اضطراری روسیه، قربانیان سوختار احتمالاً شهروندان ویتنامی باشند. سوختار در کارخانه تولید متا صبح روز پنجشنبه به وقوع پیوست. عین حال شخصیت قربانیان حادثه مشخص کرده می شود.
تشکر. فشرده خبرها را از همکارم سید قاسمی قیانپور شنیدید. اگر می خواهید اخبار بیشتری جهان را در فرصتی برایتون مناسب پیدا کنید، پس سر بزنید و سامونه رادیو آزادی در اینترنت زیر نشانی آزادی.org یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا مرور کوتاه با سرخطی گزارش‌هایی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می‌شوند. روسیه مدت بازداشت تاجر فراری تاجیک نظام خان جورایف را برای 6 ماه دیگر تمدید نمود. در عرفه جشن مطبوعات تاجیک ایمه از فشاری بالای روزنامه‌های مستقل تاجیکستان نگران است. انتقال هوایی تجهیزات برای نیروگاه سنگتوده دو قیمت ساختمان را بالا خواهد برد و نتیجه سفر 4 روزه امام علی رحمان به پاکستان. شنونده ارجمند، با امکان وقت ما گزارش های دیگری شنیدنی رو نیز به سمع شما میرسونیم و حالا برنامه رو اینجا با قضیه یک وکیل سابق تاجیکستان که فعلا با درخواست جانب تاجیکستان در روسیه بازداشت شده است شروع میکنیم. داستان کلی روسیه مهلت برگردانی نظام خان جورایف وکیل سابق مجلس وکیلان ولایت سوغ و رهبری پیشین کارخانه کیمیاوی نوحیه اسفره در شمال تاجیکستان رو تا 6 ماه دیگر تمدید کرده است. مسئولان داستان کلی تاجیکستان تمدید زمان بازداشت جورایف از سوی مقامات تفتیشاتی روسیه رو تایید کردند. نظام خان جورایف در ماه آگوست سال گذشته با درخواست دولت تاجیکستان و از سوی نهادهای انتظامی روسیه در مسکو بازداشت شده و میبایست به تاجیکستان تحویل داده میشد. اما چرا با گذشت بیش از نیم سال مسئله تسلیم او به تاجیکستان حل نشده است؟ پاسخ این سوال رو در گزارش همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه میشنویم.
مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان میگویند صرف نظر از زمان تمدید مهلت بازداشت نظام خان جورایف وکیل پیشین مجلس وکیلان خلق ولایت سغد و رهبر پیشین کارخانه کیمیاوی ناحیه اسفره به وطنش استرداد خواهد شد. عبدالصمد دادابایف سردار اداره روابط بین المللی در دادستانی کلی تاجیکستان گفت که از سوی همتایان آنها در روسیه تا هنوز تفتیش پرونده جورایف به انجام نرسیده است و به این دلیل مهلت بازداشت او تمدید شده است.
باید که سنجد و مراجعتی باید بیند، مراجعتی موید بیند، همشه پرکوراتورش می سنجد، بعد یک خلاصه با آماده قرار قبول میکنه.
سردار اداره روابط بین المللی دادستانی کلی تاجیکستان افزود که اتهامات وارده علیه جورایف از سوی دادگاه عالی تاجیکستان تایید شده است و جانب روسیه برپایی کنوینسیون مینسک که اجرای نکات آن برای کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع حتمی است موظف است مسئله استرداد او را حل کند. این مقام دادستانی کلی تاجیکستان تایید کرد که در حقیقت آقای جورایف از خدمات فدرالی روسیه درخواست پناهندگی کرده است، ولی به این درخواست او با تایید جناب دادابایف مقامات روسیه پاسخ رد داده اند. مقامات تاجیکستان نظام خان جورایف رهبر پیشین کارخانه کیمیاوی ناحیه اسفره واقع در شمال تاجیکستان را به اتهام سرقت مبلغ‌های دولتی، تشکیل گروه مسلح غیرقانونی، سرپیچی از پرداخت انداز و قتل افراد مظنون شمارده است. این هم در حالی است که برخی از کارشناسان علت تمدید و یا تأخیر در استرداد نظام خان جورایف از روسیه به تاجیکستان را خالی از انگیزه سیاسی نمی حسابند. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک با اشاره به قضیه استرداد بعضی از چهره‌های شناخته تاجیکستان از روسیه میگوید که جورایف به فرق از یعقوب سلیموف وزیر پیشین امور داخله و محمد روزی اسکندروف رئیس قبلی حزب دموکرات سیاستمدار نبود که روی مسئله های استرداد او کدام معامله صورت بگیرد.
نظام جورایف شخصیت سیاسی هم نباشد، یکی از اون نفران به حساب می رود که با شخصیت های بسیار قوی حکومت رابطه ها داشت و درباره حکومت تاجیکستان مثلا شخصیت های سیاسی با مرتبه تاجیکستان بعضی معلومات های
ضمناً مقامات تفتیشاتی تاجیکستان نظام خان جورایف را در قتل طالب بابایف سابق معاون اول دادستانی کل تاجیکستان مقصر می حسابند. اما عبدالصمد دادابایف سردار اداره روابط بین المللی دادستانی کل تاجیکستان وجود هر گونه انگیزه سیاسی در قضیه جورایف را تکذیب کرد. با این حال روسیه تقاضای دولت تاجیکستان در مورد استرداد برخی از شهروندانش از این این کشور را نه همیشه قبول کرده است. در سالهای گذشته شخصیت های چون داداجان عطاولا، سردبیر نشریه چراغ روز و حبیب نصرالایف، رئیس پیشین اداره تاجیک مطلوبات، با درخواست دولت تاجیکستان دستگیر شدند، ولی روسیه تسلیم آنها به دولت تاجیکستان را نپذیرفت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تمدیدی مهلت استرداد نظامخان جورایف از روسیه به تاجیکستان.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
اخیراً سفارت امریکا در تاجیکستان با خصوص سفیر کنت گروس با نشر ملاحظات خیش در عرفه ایدی مطبوعاتی تاجیک از وضع رسانه‌ها و آزادی بیان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده و گفته است بعد دادگاه کشاندن نشریه‌های مستقل فضای ترس و وهم را در جامعه به میان می‌آورد. با توجه به این وضع همکارم فرهاد میلاد در شهر دوشنبه با جیم کلخان مسئول روابط با جامعه سفارت امریکا در تاجیکستان مصاحبه ای را انجام داد و نخست از او پرسید که چرا وضع کنونی آزادی بیان در تاجیکستان برای سفارت شما و شخص جناب سفیر خیلی مهم شده است؟
From where I have served before, that on occasions such as the Tajik Press Day.
تا اون درجه که من از قبل تحقیق کردم در روزهای مردمی از جمله عید مطبوعات تاجیک، صحبت سفارت و سفیر درباره اهمیت مطبوعات آزاد در جامعه یک امر معمولی است. یکی از سوالهای ما وابسته به نگرانی ها درباره اهمیت ژورنالیستیک است. ما همچون ملت حس میکنیم که تا کجا داشتن مطبوعات اهمیت دارد، مطبوعاتی که قدرت تنقید و انعکاس منصفانه حوادث را دارد. ما حس میکنیم که برای مردم و حکومت دانستن آن که کدام یک کار درست اجرا می شود و باید درست اجرا شود خیلی مهم است. یک کار رسانه ها هم این است که حکومت را وادار کنند تا کار خود را درست براه ماند. اگر حکومت خود را اصلاح کرده تواند همه برد می کنند. در کشور من هم بعضن و اکثر وقت مقامات رسانه ها را خوش ندارند. وقتی می شود که میانی هر دو سری آن که خبر چگونه باید باشد و چگونه در اصل هست زیدیت با وجود می آید. اما تمام شرایط را برای آن داریم که حکومت از مطبوعات سوء استفاده نکند. حکومت باید از روی وجدان کار کند. رسانه ها هم باید به هر حرف خود مسئولیت داشته باشند. زیرا از این وضع مردم نفع می‌بیند و پیروز می‌آید.
جناب سفیر در مطلبشان وضع آزادی بیان در ایالات متحده آمریکا را مثال می‌آورند که چگونه خوب است و قانون وجود ندارد که این آزادی را محدود کند. اما تا کجا این یک امیدگاه نزدیک برای مطبوعات تاجیکستان میتواند باشد، در حالی که به قول کارشناسان سالهای اخیر وضع رو به کاهش است نه بهبودی؟ این وضع را چگونه میتوانید تفسیر کنید؟
در کل حکومت امریکا و سفارتش در این کشور یک هدف دارند، بهبود بخشیدن وضع در تاجیکستان، زیرا این برای ملت ما خیلی مهم است. جناب سفیر هم در مقالهشان گفتند که به همکاری میان حکومت و رسانه ها و بهبود وضع آزادی بیان امیدوار است و آماده همه گونه کمک برای بهبود وضع است. این یک کار است که دیپلمات باید کند. ما می خواهیم با حکومت و با مردم کار کنیم تا وضع آزادی بیان آنگونه باشد که برای یک کشور آزاد ضرور است.
To have a free media and freedom of speech for people.
جناب کلخان، تحولاتی که در کشورهای عربی رخ دادند از سوی برخی کارشناسان انقلاب‌های اینترنتی نیز عنوان می‌شوند. گفتند که با استفاده از توییتر و فیسبوک مردم با همدیگر در تماس بودند و هر لحظه اطلاع سریع پخش می‌کردند. در تاجیکستان هم سال گذشته هنگام ناامنی‌ها در وادی رشت در قطار رسانه‌ها سامانه‌ها را نیز مسدود کردند، اما تا کجا می‌شود از اینترنت جلوگیری کرد به خاطر تامین امنیت؟ آیا این امکان دارد؟
Any country in the world that blocks internet is not going to be blocking internet for very long.
هیچ یک کشوری جهان برای دراز مدت نمیتواند اینترنت را مسدود کند. این امکان ناپذیر است. هر کسی بر این فکر است که میتواند اینترنت را مسدود کند اشتباه میکند. این فناوری است که روز به روز و خیلی زود با سرعت رشد میکند. به نظرم حوادث تونس و مصر نیز نمونه برجسته آن هستند که مردمی از مشکلات به داد آمده توسط رسانه ها با هم رابطه برقرار کردند. امروز مسدود کردن اینترنت امکان ندارد. گذشته از این معامله خیلی گران ارزش است. یک مدام عادی هست که شما را با ماهواره میپیوندد. حتی حکومت امریکا نمیتواند این گونه واسطه های علاقه را مسدود کند. هر کشوری که میگوید اینترنت را مسدود میکند خیال میپرارد. او این کار را کرده نمیتواند.
ببینید سالهای اخیر چندین مرتبه از وضع رسانه های علاهیده و در کل وضع آزادی بیان در تاجیکستان سازمان های بین المللی و سفارت های مقیم کشور اظهار نگرانی میکردند. اما تا کجا مثلا سفارت شما میتواند به وضع تاثیر رساند و برای حل مشکل کمک کند؟
It's a good question. I don't think a discussion of leverage is particularly useful and I don't think
فکر نمی کنم که اینجا موضوع تاثیر رسانیدن باشد. این را من خوش ندارم، زیرا ما با دولتی کار میکنیم که آن را شناخته ایم و با آن میخواهیم کار کنیم. گاهی میشود که از ما برای پیشبرد یگان ساحه کمک میپرسند، ما کمک میرسانیم. گاهی میشود ما از وضع حقوق بشر اظهار نگرانی میکنیم، اما حکومت میگوید که با این نظر شما موافق نیستیم. نکته مهم از همه این است که هر یک حکومت رسالت حفظ خود و حفظ مردم خود را دارد.
Should be the protection of itself and the protection of its people.
فشرده صحبت جیم کلخان مسئول روابط با جامعه سفارت امریکا در تاجیکستان با همکاران فرهادی میلاد رو در باره وضع رسانه ها و آزادی بیان در این کشور شنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
طوری قبلا در برنامه ها خبر داده بودیم هفته روان پرزیدنت تاجیکستان با یک سفر 4 روزه به جمهوری اسلامی پاکستان سفر کرده بود. این سفر با چی دستاوردهای به پایان رسید و به غیر از پذیرایی گرم و صمیمی جانب ها دیگر چی مسائلی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و آن مسائلی که آنها بررسی در مورد بررسی قرار دادند تا کدام اندازه حل خواهند شد؟ همکارمون میرزانبی خالق زاده در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
تحلیلگران و کارشناسان مسائل منطقه صحبت و گفتگوهای سران کشورهای تاجیکستان و پاکستان بر سر طرح‌های انرژی در اسلام آباد را آغاز مرحله جدید زندگی ساز در منطقه آسیای مرکزی ارزیابی می‌کنند. دایره تحقیق و بررسی‌ها نشان داده است که تطبیق لایحه‌های بزرگ انرژتیکی بخصوص طرح کاسه 1000 می‌تواند در بخش اقتصادی و اجتماعی در شریان کشورهای منطقه خون گرم جاری کند و افضلیت همکاری‌های اجتماعی از کشاکش های نظامی بیشتر جلوه دهد. در جریان مذاکرات پرزیدنت تاجیکستان با همتای پاکستانیش راه های تطبیق طرح کاسه 1000 که به خاطر انتقال نیروی برق آسیای مرکزی به کشورهای آسیای جنوبی تهیه شده است محور اساسی به شمار می آید. شادی شبدولف عضو کمیته مجلس نمایندگان آید به انرژیتیکا و صنعت می گوید که صاحب اصلی ذخایر آبی آسیای مرکزی تاجیکستان و قرغیزستان بوده و همکاری های کشورهای منطقه شروع از پاکستان تا افغانستان، چین و تا روسیه را در بر گرفته راه جنگ و کشاکش های نظامی حل مسئله ها را در منطقه در مقام های سوم و چهارم قرار داده حتی ناچیز می گرداند.
در تبدیل دادن منطقه جنگ زده آسیای مرکزی که هم پاکستان جنگ زده، هم تاجیکستان جنگ زده، هم افغانستان هم زیاده 30 سال جنگ زده، این تبدیل دادن به یک منطقه بسیار مهم استراتژی در دنیا، این لایه های انرژتیکی آسیبینا جمله خاص است.
به نظر تحلیلگران طی یک سال اخیر موقع کشورهای غربی نیز در رابطه با وضع موجود آسیای مرکزی تغییر خورده، همکاری های اقتصادی از جمله تطبیق طرح‌های مهم در بخش انرژتیک را افضل‌تر می‌دانند. رستم حیدروف کارشناس مستقل تاجیک می‌گوید حالا در اتحادیه اروپا یک طرح بازسازی افغانستان تهیه شده و پس از خروج نیروهای ناتو روی دست گرفته خواهد شد که نقش تاجیکستان و قرغیزستان در آن مهم به شمار می‌آید.
در این زمان در اتحادیه اروپا یک استراتژی نوی همکاری با افغانستان یعنی که کار کرده شده است و آن به مثال استراتژی اروپا اتحاد اروپا اصل مرکزی است و در آن استراتژی آمده است که مثلا من پروژه هایی که در تاجیکستان و قرغیزستان یعنی که در مسائل ساختمان کشورهای وابستگی دارند آنها در همون استراتژی هم جا میگیرند چون که به انتقال قوه برق ارزان از قرغیزستان و تاجیکستان آنها نمیتوانند مثلا در افغانستان انشاءات های اقتصادی را سازند.
دولت عثمان کارشناس دیگری تاجیک به این باور است که کشورهای غرب که طی چند سال در گل افغانستان پایهایشان غوطیده بود در کردن که با راه نظامی در منطقه آسیای مرکزی حضور خود را تقویت داده نمیتوانند، اکنون میخوان این را با راه اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی عملی کنند.
سفر رئیس جمهوری تاجیکستان آقای رحمان با پاکستان سفری فکر میکنم که خیلی تحریزی شده ساختن یک اتحاد اقتصادی که البته در یک گوشش روسیه هم باشد، یعنی از افغانستان و قرغیزستان و تاجیکستان و پاکستان چنین یک طرح فکر میکنم که روی دست است.
به این ترتیب به نظر تحلیلگران اگر طرح‌های انرژی و سرمایه گذاری در منطقه آسیای مرکزی راه تطبیق عملی خود را پیدا کنند، به قول شادی شبدولف وکیل پارلمان تاجیکستان، در آینده نزدیک این منطقه جنگ زده لباس نظامی را بدر نموده جامعه ملکی به بر خواهد کرد. مرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و پاکستان از نظر کارشناسان و برنامه را با موضوع مربوط به بنیاد نیروگاه‌ها و انرژتیکا ادامه می‌دهیم. قرار است سومین هواپیمای حامل تجهیزات برای ساختمان نیروگاه سنگتودادو از ایران وارد تاجیکستان شود، در حالی که روز گذشته یک هواپیمای باربر ایرانی 75 تن تجهیزات را برای وصلی نخستین اگریگات یا چرخه تولید نیروی برق به تاجیکستان آورده است. جانب ایران علت با هواپیما انتقال دادن آنها را برای طرح سنگتودادو دلیل امنیتی عنوان کرده است، زیرا با تایید مسئولان ایرانی در گذشته ازبکستان برای انتقال تجهیزات ساختمان نیروگو از طریق راهی قطار مانع ایجاد کرده است. این در حالی است که انتقال بار از طریق هواپیما و هزینه های ساختمان این نیروگو مبلغ های ایلاوگی را به بار خواهد آورد. تفصیلات در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلان از شهر دوشنبه.
با دنبال مشکلی ها در ترانزیت مسائل ساختمانی و تجهیزات برای ساختمان نیروگاه سنگتودادو از طریق راه آهن ازبکستان، ایران تصمیم گرفته است مواد و تجهیزات باقی مانده برای این نیروگاه را از طریق هواپیما وارد تاجیکستان کند. این است که روز گذشته همچنین اقدام طریق هواپیما صورت گرفت. عباس بیانی وابسته مسائل اقتصادی در سفارت ایران در دوشنبه شهر گفته است که چنین شیوه کار امور ساختمانی در نیروگاه سنگتودادو را سرعت خواهد بخشید و امکان خواهد داد تا ماه اپریل نصب دستگاه های برق تقسیم کننده در این نیروگاه انجام داده شود، زیرا قرار است در نیمه دوم سال جاری نخستین اگریگات سنگتودادو فعال شود. ساختمان نیروگاه سنگتودادو را شرکت سنگاب ایران بر عهده دارد و طبق قرارداد امضا شده میان تاجیکستان و ایران هزینه های این ساختمان بالغ به 220 میلیون دلار است که 180 میلیون دلار آن از سوی ایران و 40 میلیونش از سوی تاجیکستان پرداخت می شود. با گفته کارشناسان انتقال تجهیزات توسط هواپیما که از ناچاری به میان آمده است نسبت به راه زمینی آن 7 مرتبه گران‌تر است و احتمال نرخ ساختمان را هم بالا برد. در این باره سعید عسکری رئیس شرکت سنگاب ایران گفت:
توالات عادی وقتی که اینا رو با قطار یا به طریق جاده و راه میاریم نرخاش به مراتب پایین‌تر از اون چیزی که ما با هواپیما میاریم. هواپیما به شدت نرخ اینا رو افزایش میده، مسلمه که به نرخ ساختمان تاثیر میرسونه. ببینید در حال این طرف سه طرف سرمایه گذار، یعنی هم جمهوری تاجیکستان، هم بانک توسعه صادرات ایران، هم شرکت سنگاب، چون شرکت سنگاب هم سرمایه گذار از خودش در این پروژه، قطعاً از
سهم همه‌شون
اضافه خواهد شد.
با اعتقاد جناب عسکری این موضوع پس از انتقال همه نمود تجهیزات روشن خواهد شد و پس از آن میتوان گفت که چقدر مبلغ در ساختمان اضافه شده است. نور محمد خال نظروف یک مسئول وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان نیز به همین نظر است. وی در این باره گفت:
قرارداد بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که همونجا در از حساب فایز ساختمان چقدر فایز در دوش ایران است، چقدر در دوش قسمت تاجیکستانی هست، فکر می‌کنم که از روی همین فایز همین تقسیم باید شود. دیگه واریانت دیگرش نیست که آخی برادرهای همسایه نمونده سودن با واسطه قطار آوردن.
در همین حال سعید عسکری رئیس شرکت سنگاب ایران میگوید که برخی از بخش های اگریگات یا توربین همچنین دیگر تجهیزات وزنین را نمیتوان از طریق هواپیما انتقال داد. به این خاطر جناب عسکری میگوید که تجهیزات را از طریق راه زمینی از جمله توسط افغانستانی وارد خواهیم کرد. وی افزود
یه بخش را به طریق راه مسیر خاک ازبکستان میاریم، یه بخشی که به طریق زمینی از مسیر افغانستان میاریم، یه بخشی شاید که برای ما اهمیت بیشتری داره و یا اینکه ما نیاز فوری‌تری به اونها داریم از طریق هوایی وارد جمهوری تاجیکستان خواهیم کرد.
جناب عسکری گفت که این اقدام به دنبال بی‌اعتمادی ترانزیت کالاها از طریق ازبکستان صورت می‌گیرد. این در حالی است که سال گذشته به دلیل بند ماندن قطارهای حامل مسائل ساختمانی و تجهیزات برای ساختمان نیروگاه سنگ‌تودادو در ایستگاه‌های مرزی ازبکستان مهلت ساختمان این نیروگاه 6 ماه عقب افتاد. ضمناً نیروگاه سنگ‌تودادو در رودخانه وخش در 110 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه شهر بنیاد می‌شود که توان آن 220 مگاوات در سال است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم ورود تجهیزات نیروگاه سنگ‌تودادو طریق هواپیما از ایران به تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
و در این لحظه از برنامه همکارم کیمر سیاتو نظر و اندیشه‌های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی در رابطه با تحولات مهمی کشور را خلاصه می‌کند.
صحبت وزیر کار و حفظ اجتماعی اهالی محمدامین محمدامینوف درباره بالاروی نرخ و جایهای کاری بحث خوانندگان ما را در پی داشته است، ولی نظرهای خوانندگان مختلف بوده. گروه وزیر را برای این صحبتش توصیف و هم گروه او را تنقید کردند. از جمله یک خواننده نوشته است که محمد امینوف پولهای فوند آقاخان را الکی به بانکهای خارجی انتقال دادند. صدها پروژه‌ها را گویا در بدخشان ساختند، ولی در حقیقت یگان چیزی نیست. سهراب اشتراکچی دیگری بحث گفته که شکرجان زهروف رئیس مجلس نمایندگان و محمدشاه الالوف رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان و محمدامین محمدامینوف پیوندی خیش و تباری دارند. آنها از یک چشمه آب می نوشند. اما خواننده دیگر گفته است که محمدامینوف در حقیقت مردی تحصیل دیده بوده است. از دیگر وزیر، معاونان سروزیر و مشاوران پرزیدنت چند سر و گردن بالا بوده است. اظهارات کمیته امنیت ملی تاجیکستان در این باره که ترکش روز 8 مرد در شهر دوشنبه را عمل تروریستی خوانده است نیز بحث زیادی خوانندگان را بپا کرده است. یک خواننده گفته که برادران، این یگان عمل تروریستی نیست، همه مقامات تفتیشات برده هم نمیتوانند. خواننده دیگر افزوده است که این حادثه را به گردن ملاها بار کردن آنقدر درست نیست تا اینکه تفتیشات آن را دقیق نکند. اشتراکچی دیگری بحث نیز گفته است همین جناب پرزیدنت را گپ زنید، دیگر به خارج سفر نکند. هر باری که او سفر میکند در تاجیکستان یگان ناخوشی رخ میدهد. محمد نوشته است که خبر خیلی ناراحت کننده و هم بیدار کننده ملت تاجیک، ما را باز هم به همبستگی، باز هم به اندیشه کردن وادار میکند. و عمر هم از این حادثه تاسف خورده و نوشته است که ای وای بر حال کسی که نسبت مردم بیچاره مسلمان تاجیک ترکش ها انجام میدهد. تاجیکستان با کمترین معاش در جای آخر در میان کشورهای اتحادیه دولت های مستقل. در پی این گزارش نیز بعضی از خوانندگان ما نظرهای خود را نوشتند. از جمله یک خواننده گفته است پدری من زیاده از 45 سال در مکتب تحصیلات عمومی درس داد، حالا او نفقه خور است و مزد ماهانه‌اش 139 سومانی برابر به 31 دلار آمریکایی است. شنونده عزیز، ده ها گزارش دیگر در وبسایت آزادی گذاشته شدند که با وارد شدن به صفحه azadi.org و یا azadi.tj شما نیز می توانید نظر و پیشنهادهای خود را بنویسید.
و شنونده گرامی، اینجور هستیم با پایان نشر دومی مجله شامگاهی پنجشنبه 10 مرد. من مومین احمدی بعد نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم. اما گفتارهای رادیو آزادی پس از یک ترانه ادامه میکنند. تا برنامه دیگر، خداحافظ.